بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين نعم يبقى هنا أن هذا مقتزن لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع الخيار من المشتري فينفسخ البيع ويرد المبيع إلى البائع. عرض کنم محضرتون، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته یه بحثی رو مطرح کردیم و اون که آیا قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له که در مورد مبیع قطعا جاری می شود، یعنی اگر مشتری مبیع رو از بایع دریافت بکنه در زمانی که خود مشتری خیار دارد و بایع خیار نداره، اگر این مبیع در دست مشتری ذوالخیار تلف بشود، این به عهده آقای بایع است که خیار نداره. بعد این بحث رو مطرح کردیم که آیا این تو سمن هم جاری می شود یا نه. تو سمن چجوری می خواد جاری بشه؟ بگیم مشتری سمن رو تحویل بایع داده، بایع سمن رو تحویل گرفته، در اینجا بایع خیار داره، مشتری خیار نداره. بعد حالا که بایع خیار داره، مشتری خیار نداره، بگیم اگر این ثمنی که بایع تحویل گرفته در دست بایع ذوالخیار تلف بشود، این به عهده مشتری است که خیار نداره. درست شد؟ این بحث رو عرض کنم خدمت شما در جلسه گذشته مطرح کردیم. ایشون فرمود بله، حکم نسبت به ثمن هم جاری است، گرچه حالا بعضی ها اشکالاتی رو مطرح کردن، ایشون اشکالات رو یکی یک جواب داد. یه مشکل دیگری، اشکال دیگری ممکنه مطرح بشه که این اشکال رو جناب شیخ انصاری مطرح میکنه اما نهایتا جوابش نمیده، یعنی میفرماید این اشکال سر جای خودش باقی است و ظاهرا باید بهش ملتزم بشیم، گرچه حالا بعضی ها انگار میخوان جواب بدن اما شیخ انصاری اون جوابهای این آقایون رو نمیپذیره. بحث چیه؟ در واقع این نعم یبقا هنا یه موج دیگری است برای بحث سابقه. ایشون میفرماید که مشکلی که اینجا وجود داره اگر بگیم تو سمن هم جاری میشه که در بیع الخیار، یادتون باشه ما سابقا چند بار در مورد بیع الخیار تو همین عرض کنم اواخر بحث کردیم. بیع الخیار یک مصداق از مصادیق خیار شرط است، یعنی بیعی که توش خیار شرط شده باشه اما به یک نحو خاصی خیار شرط شده، به این نحو که مثلا بایع خونش رو میفروشه به شرط این که اگر تا یک سال ثمن یا عرض کنم مثل ثمن رو تونست برگردونه بتونه معامله رو فسخ بکنه. میگه آقا من خونم رو به شما میفروشم 100 میلیون اما من الان پول لازمم، نیاز به پول دارم، رو این حساب خونه رو فروختم و الا نمیخوام این خونه رو بفروشم، دلم میخواد هر جور شده خونه رو نگه دارم، لذا شرط میکنم که تا یک سال اگر من تونستم این 100 میلیون رو به شما برگردونم، در این صورت من عرض کنم خدمت شما بتونم معامله رو فسخ بکنم و خونه به من برگرده. خب در بیع الخیار اگر شما گفتید این بحث توی ثمن هم جاری می شود، باید ملتزم بشید که اگر در این مدت یک سال ثمن در دست آقای بایع تلف بشه، این از جیب مشتری رفته، چون بایع خیار داره، مشتری خیار نداره، ثمن رو مشتری تحویل داده به بایع. خب طبیعتاً همین حرف اونجا هم میاد دیگه، ها، التلفو فی زمن الخیار ممن لا خیار له، باید ملتزم بشید که این ثمن از جیب مشتری رفته اگر دست بایع تلف بشه، و این التزام بسیار مشکله، یعنی آقایون و علما به این راحتی زیر بار یک همچه حرفی نمیرن که اگر ثمن دست آقای بایع تلف بشه توی بحث بیع الخیار، عرض کنم این به عهده بایع. خب این اشکالی که اینجا عرض کنم انگار بعضیا خواستن مطرح بکنن، برخی اومدن جواب بدن به این اشکال، جوابی که برخی خواستن بدن و شیخ انصاری میخواد قبول نکنه اینه. برخی اینجوری جواب دادن، گفتن آقا خیار در بیع الخیار اساساً بعد از رد خود سمن یا رد مثل سمن حادث میشه، یعنی در واقع از ابتداء عقد آقای بای خیار نداره، خیار نداره 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 تا روزی که میاد اون سمن رو یا مثل سمن رو برگردونه به آقای مشتری. اگر بعد از 6 ماه مثلا پول رو آورد داد بده به آقای مشتری، تو این 6 ماه اول هیچ خیار نداره. بعد وقتی که عرض کنم خدمت شما پس از 6 ماه این سمن رو بر میگردونه به مشتری، تازه این آقا خیاردار میشود، یعنی خیار پیدا میکنه که بتونه معامله رو فسخ بکنه. لذا اگر بخواد در مدت خیار بایع تلف سمن صورت بگیره، باید کی تلف سمن صورت بگیره؟ این تلف طبعا باید بعد از رد سمن و قبل از فسخ بایع صورت بگیره، یعنی سمن رو وقتی برگردون به بایع خیاردار شد، بعد از اون و قبل از اینکه بایع فسخ بکنه، اون وقت این سمن تلف بشه. طبیعتاً خب این اگر صورت بگیره، سمن تو دست خود مشتری تلف شده، نه دست بایع. یعنی آقای بایع سمن رو برگردونده به مشتری، چون تا قبل از اون که اصلا خیار نداره، وقتی برگردون تازه خیاردار میشه. خب اگه بخواد در زمان خیار بایع این تلف صورت بگیره، تلف طبیعتاً باید در دست خود آقای مشتری عرض کنم خدمتشون صورت گرفته باشه. پس این قاعده در ما نحنفی جاری نمیشود. این عرض کنم در واقع جواب به اون اشکالی که سابقاً عرض کردیم. جناب شیخ انصاری میفرماید این جواب رو ما قبول نداریم. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. چون اولا ما در بحث بیع الخیار جلد 5 صفحه 129 تا 131، جلد 5 صفحه 129 تا 131 اونجا قبول نکردیم که خیار بعد از رد سمن حادث میشه، یعنی گفتیم اگر 6 ماه بعد هم میخواد پولو برگردونه، از روز اولی که عقد خوندن این آقا خیار داره، یعنی خیار بایع از ابتداء عقد وجود داره. فقط اگر بخواد این خیاری را که دارد اعمال بکنه، این اعمال خیار منوط به رد ثمنه، که حالا بحثش مفصل اونجا مطرح شد که 5 تا نظریه بود در عرض کنم این جهت. اونجا ببینید صفحه 129 تا 131 عرض کنم صفحه جلد 5 که 131 ایشون اونجا نظر نهایی و نظر علما رو، ظاهر عبارت علما رو گفت. این یک نکته. پس خیار از ابتدا وجود داره، نه بعد از رد سمن بخواد تازه حادث بشه. ثانیاً ولو بفرمایید خیار از ابتدا نمیاد، حتی اگر شما بفرمایید خیار بعد از 6 ماه که این آقا میخواد بره پولو برگردونه تازه خیار میاد، خب اگر این رو هم بگید، ما سابقا چند بار عرض کردیم، بارها عرض کردیم که منات در زمان غیر ذلخیار عرض کنم تو این قاعده ای عرض کردیم، نسبت به اون چه منتقل میشود از او به ذلخیار تزلزل بیعه ولو به خیار منفصل. یعنی همین که از ابتداء عقد آقای بایع برای خودش این شرط رو مطرح کرده که اگر من یه روزی سمن رو تا 1 سال تونستم برگردونم، معامله رو بتونم فسخ کنم، خب این از عقد از اول متزلزله، ولو این آقا خیار نداشته باشه، یعنی ولو خیارش منفصل باشه، ولو خیارش بعد از رد سمن حادث بشه، اما بالاخره این عقد یه پاش میلنگه، این عقد متزلزله. همین تزلزل بی کافی است برای این که قاعده عرض کنم خدمت شما التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له جاری بشود، و ما اینو عرض کنم سابقا عرض کردیم، هم در جلد 5 صفحه 139 اینو عرض کردیم، هم در همین جلد 6 صفحه 172 گفتیم، صفحه 180 گفتیم، اینا رو اونجاها عرض کردیم. پس جوابی که به این اشکال آقایون دادن جناب شیخ انصاری به دو دلیل نمیپذیره. تا اینجا رو بخونیم. نعم یبقا هنا، یک اشکال، یک مشکله اینجا باقی میمونه و اون مشکله این است که ان هازا، یعنی این انفساخ عقد و رجوع سمن به مشتری و تلف از جیب مشتری نسبت به سمن، اگر این حرف رو تو سمن هم پذیرفتیم، خب این هازا مقتضن اقتضاش اینه لکون تلف سمن فی مدت خیار البیع الخیاری. این خیار بیع خیاری یعنی خیار همون بیع الخیار، بیع الخیاری که براتون توضیح دادم. خب باید بگید تلف سمن در مدت خیار بیع خیاری من المشتری، از جیب مشتری است. معمولا در عرض کنم خدمت شما، بیع الخیار زمانی که برای خیار قرار میدن یک زمان نسبتا مفصلی است. چرا؟ چون طرف مثلا پول لازم بوده، از باب اینکه پول لازم بوده اومده مالش رو فروخته، اما یه مدتی میخواد برای اینکه بتونه اون پول رو دوباره تهیه کنه برگردونه. لذا اگر کسی بخواد ملتزم بشه به این که تو تمام این مدت اگر این سمن در دست آقای بایع تلف بشه، این از جیب مشتری رفته، خب این مشکله. لذا التزام بهش سخته. ایشون میفرماد لازمش این است که شما ملتزم به این بشید. فینفسخ البیع و یرد المبیع الی البایع. باید بگید اگر سمن تلف شد در دست آقای بایع، عقد منفسخ میشه و مبیع به بایع برمیگرده. سر آقای بایع هم، عذر میخوام، سر آقای مشتری هم بیکلاهه، نه سمنش برگشته، عرض کنم از این طرف هم خونه رو مثلا از دست داده. خب این اشکالی که اینجا به وجود میاد، نهایتاً هم جناب شیخ انصاری این اشکال جواب نمیده ها. میفرماید خب این اقتضا رو داره دیگه، اگر بنا باشه اون حرف رو ما بپذیریم که تو سمن هم جاریست، این رو هم طبیعتاً باید بپذیریم. والتزام و عدم الجریان، این که بعضیا ملتزم شدن به عدم جریان قاعده، قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، گفتن آقا این قاعده در مورد بیع الخیار جاری نمیشه. چرا ملتزم شدن به عدم جریان؟ میگه التزام عدم جریان من حیث ان الخیار فی ذلک البیع، از این جهت که خیار در بیع الخیار، در چنین بیعی، انما یحدث بعد رد السمن او مثل السمن، این خیار حادث می شود که بعد از این که آقای عرض کنم بایع سمن رو یا مثل سمن رو رد کرد، حالا یا خود سمن رو یا مثلش رو، و بعد از این که رد کرد تازه خیار میاد. خب حالا که تازه خیار میاد، فتلف و سمن فی مدت الخیار، اگر بخواد سمن در مدت خیار بایع تلف شده باشه، این تلف سمن در مدت الخیار انما یتحقق بعد ردهی، چون تا قبل از رد که اصلا خیار نداره. پس بعد از رد سمن توسط خود آقای مشتری که الان سمن بهش رد شده، تازه اون موقع داره تلف میشه. قبل الفسخ، یعنی قبل از فسخ آقای بایع و بعد از رد سمن که خیار پیدا میکنه بایع، سمن دست خود آقای مشتری باید تلف شده باشن. لا قبله، نه قبل از رد سمن. و لذا این دیگه قاعده ما توش جاری نمیشه، چون سمن رو برگردونده به خود مشتری، به دست خود مشتری در واقع تلف شده. ایشون میفرماد این التزام عدم جریان مدفوعون، التزام مبتدا مدفوعون خبرش. ایشون میفرماد این جوابی که به اون اشکال داده شده، ما این جواب رو قبول نداریم. مدفوعون به ما اشرنا سابقا، دفع شده به اون چه که ما سابقا اشاره کردیم. من ازالک، عرض کنم ما قبول نداریم، عرض کنم خدمت شما این مطلب رو، چون عرض کردیم شیخ در بحث بیع الخیار معتقد شد که شرط رد سمن یا مثل اون سمن شرط تخایر است، نه شرط خیار. یعنی خیار از ابتدا وجود داره، رد سمن فقط شرط است برای این که این خیار را بتواند اعمال کند، یعنی تخایر. اگر بخواد خیارش رو اعمال کنه، درسته باید رد سمن صورت بگیره، اما اصل وجود خیار برای آقای بایع از ابتدا عقد وجود داره قبل از رد سمن. این رو ایشون میگه ما قبول نداریم. من ازالک، من ان المناد علاوه بر این که حتی اگر ما بپذیریم که از ابتدا آقای بایه خیار نداره، خیارش بعد رد سمن میاد، ها، باز هم ایشون میفرماید که مناد در زمان غیر ذلخیار اگر بخواد غیر ذلخیار ضامن باشه که در ما نحنفی میشه مشتری، اگر مشتری در ما نحنفی تو بیع الخیار بخواد ضامن باشه، لمن تقل عنه، نسبت به اون ثمنی که منتقل شد از این آقای مشتری، لمن تقل عنه یعنی نسبت به اون چه منتقل شده از این غیر ذلخیار که تو مثال ما میشه ثمنی که منتقل شده از آقای مشتری الا ذلخیار، منتقل شده به ذلخیار که بایع باشه. پس منات چیه؟ منات در زمان غیر ذلخیار تزلزل البیع المتحقق، یعنی تزلزل بیعی است که تحقق پیدا کرده، ولو بالخیار المنفصل، ولو این تزلزل بیع به واسطه خیاری باشد که الان بالفعل وجود نداره و خیار منفصله، کما اشرنا سابقا، که عرض کردم هم جلد 5 صفحه 139 تو بیع الخیار این مطلب مطرح شد و هم همین جلد 6 صفحه 172 صفحه 180 تو همین صفحات اخیر بحث کردیم، صفحه 172 سطر 7 تا 9، صفحه 180 هم از پایین سطر دوم اشاره شد. خب این عرض کنم تا اینجا. یک اشکال دیگری هم مطرح شد، گرچه این اشکال رو بعضی ها جواب دادن اما جواب رو جناب شیخ نپذیرفت و اصل اشکال انگار باقی مونده و در واقع اون عرض کنم حرف رو در بیع الخیار انگار شیخ انصاری میگه طبیعتا باید ملتزم بشیم. خب این تا اینجا. اگر ما این اشکال آخر رو در واقع ازش صرف نظر بکنیم و مورد توجهمون نباشه، جمع‌بندی جناب شیخ انصاری نسبت به اینکه آیا قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له شامل ثمن هم می شود یا نمی شود، از ابتدا ایشون فرمود که بعید نیست که بگیم شامل میشه، حالا هم میفرماد فل اولا الالتزام به جریان هذه القاعده. پس اولا با این حرفایی که ما تا به حال زدیم این است که بگیم ملتزم بشیم به جریان این قاعده در ثمن. اما یه بحث دیگری اینجا وجود داره و اون این که آیا ما اگر قاعده رو در ثمن جاری بدانیم مال ثمن شخصی است یا نه مال ثمن کلی هم هست. دقت کنید، ثمن شخصی یعنی اونجایی که ثمن یک عین مشخص خارجی باشه، یعنی بی رفته باشه مثلا روی دینارای خاصی، این 10 تا دینار مشخصی که مثلا تو این کیسه وجود داره. اما ثمن کلی مال اونجایی است که مثلا فرض کنید شیء رو فروخته باشه به 10 دینار، اما نه 10 دینار مشخصی که مثلا تو این کیسه است، 10 دینار. حالا طبیعتا وقتی ثمن کلی شد مشتری حق داره هر 10 دیناری که دلش میخواد بده به این آقای بایه، دیگه 10 دینار مشخص نیست که التزامی داشته باشه که حتما همون 10 دینار خاص رو عرض کنم خدمت شما پرداخت بکنه. خب ایشون میفرماید که این جریان قاعده در ثمن در وقتی که ثمن شخصی باشه مثل 10 دینار مشخص، نه 10 دینار کلی، اینجا که جاری میشه. بیان کنم روشن کنم چی میخواد بگه ایشون در ثمن شخصی. بیانش این است که عرض کنم که تلف اون ثمن شخصی همونطور که قبل از قبض توسط آقای بایه اگر در دست خود مشتری تلف بشه موجب انفساخ بیعه، مثلا این 10 دینار دست آقای مشتری است هنوزم تحویل آقای بایه نداده، خب اگر این 10 دینار مشخص ها یعنی 10 دینار خاصی که توی این کیسه است و معامله رفته روی اون 10 دینار، اگر این 10 دینار دست خود مشتری تلف بشه، این اولا گردن خود آقای مشتریه، ثانیا موجب انفساخ بیعه، چون یکی از عوضین در واقع تلف شده دیگه، دست خود آقای مشتری هم تلف شده، طبیعتا موجب انفساخ بیعه، یعنی بیع فسخ میشه، ثمن که دست مشتری از بین رفته به عهده خودشه، مبیع باید برگرده به آقای بایه، معامله فسخ میشه اینجا. خب همین جور که قبل از قبض اون ثمن شخصی عرض کنم خدمت شما موجب انفساخ بیعه اگر تلف بشود، میخوایم بگیم بعد از قبض ثمن توسط بایع هم اگر در دست بایع تلف بشود باز هم همین حکم وجود داره، البته در صورتی که بایع ذل خیار باشه و مشتری خیار نداشته باشه تا قاعده جاری بشه دیگه. ها در واقع قاعده چیه؟ قاعده اینه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی پس بایعی که قبض کرده این ثمن شخصی رو باید خیار داشته باشه و مشتری خیار نداشته باشه. خب حالا اگر بایع ذل خیار این ثمن مشخص و عین خارجی که معامله رفته روش تحویل گرفت و در زمان عرض کنم خیار بایع این ثمن دست بایع تلف شد، خب اینجا اگر مشتری خیار نداره تلف این ثمن دست بایع ذل خیار در زمان عرض کنم عدم وجود خیار برای مشتری اینجا باز موجب انفساخ بیعه. در واقع میخوایم بگیم چون آقای بایع خیار داره این ثمن چه قبل از قبض بایع دست خود مشتری تلف بشه چه بعد از قبض بایع دست آقای بایع تلف بشه فرق نمی‌کنه، همینجور که قبل از قبض موجب انفساخ بیع بود بعد از قبضم موجب انفساخ بیعه و از جیب مشتری رفته، ولو خیار بایع خیار منفصل از عقد باشه، ولو خیار بایع منفصل از عقد باشه که قبلا هم همین تو بحث قبلی هم عرض کردیم. خب این مال ثمن عرض کنم مشخص خارجی. حالا اگر ثمن کلی باشه چی؟ این دو سه خط رو بخونیم، اینجا رو باید آرام آرام پیش بریم تا بس انشالله به یه جایی برسه. فل اولا الالتزام به جریان هذه القاعده، پس اولا این است که ما ملتزم بشیم به جریان این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. عرض کنم البته اذا کان الثمن شخصیا، اگر ثمن کلی نباشه، حالا کلی باشه چی میشه بعدن عرض میکنیم، اگر ثمن شخصی باشه به حیث یکون و تلف و ثمنه قبل قبض ثمن موجبا لانفساخ البیع، بگونه ای که خب اخی زمان ثمن وقتی شخصیه اینجوری میشه، اگر ثمن شخصی باشد بگونه ایست که تلف این ثمن شخصی قبل از قبض موجب انفساخ بیعه، یعنی اگر این دینارها عرض کنم قبل از این که آقای بایع اون را قبض بکنه دست خود آقای مشتری تلف بشود اینجا بی فسخ شده. اگر دوستان بزرگوار ثمن کلی بود، یعنی میگم آقا من رو 10 دینار کلی با تو معامله میکنم، ولو 10 دینار تو جیبش هست بنا هم داره همین 10 دینار رو بده، اما معاملش رفته رو 10 دینار کلی، اگر اینجور باشه قبل از قبض آقای بایع ثمن دست خود آقای مشتری، یعنی البته نگیم دیگه ثمن، اون 10 دیناری که تو جیبش تلف بشه اینجا معامله فسخ نمیشه، موجب انفساخ بیع نیست. چرا؟ چون بیع نرفته رو این 10 دیناری که تو جیب این آقاست، رفته روی 10 دینار کلی، گرچه مشتری بنا داشت به جای اون برای اون 10 دینار کلی این مستاقی که تو جیبشه پرداخت بکنه. اینجا عرض کنم خدمت شما معامله نرفته رو این 10 دیناری که تو جیب این آقاست، لذا این 10 دینار که تو جیب این آقاست تلفم بشه باز موجب انفساخ بیع نیست. اما اگر بیع رفته باشد رو خصوص این 10 دیناری که تو جیب این آقاست و قبل از قبض، یعنی قبل از اینکه بایع قبض بکنه از مشتری این 10 دینار رو، 10 دینار دست خود آقای مشتری تلف بشه، این موجب انفساخ بیعه. ولذا میگه اگر ثمن شخصی باشد به گونه ای که به حیث یکون تلف این ثمن شخصی قبل قبض این موجب لانفساخ البیع، خب فیکون و کذالک بعد القبض، بعد از قبض هم همین جوره، یعنی بعد از قبض هم طبق این قاعده، البته عرض کردم به شرطی که بایع خیار داشته باشه مشتری خیار نداشته باشه، ها فیکون و کذالک یعنی موجب لانفساخ البیع، تلف موجب انفساخ بیع است بعد از قبض در فرض خیار بایع، جایی که بایع خیار داشته باشه و مشتری خیار نداشته باشه، ولو خیار بایع چی باشه؟ ولو منفصلا عن العقد، ولو خیار بایع منفصل از عقد باشه. خب این تا اینجا در مورد ثمن شخصی. دوستان بزرگوار، در مورد سمن کلی چی می‌فرمایید؟ اگر سمن کلی باشه آیا باز هم این قاعده جاری است یا این قاعده جاری نیست؟ خب عرضم رو دقت کنید، ایشون می‌فرماید که اگر سمن کلی باشه سمن کلی مثل مبیع کلیه. آخه ما در مورد مبیع وقتی تا به حال بحث می‌کردیم، عمده مثال هامون و بحث هامون در مورد مبیعی بود که شخصی باشه، چون مبیع معمولا عمدتا شخصی است. حالا البته مبیع کلی هم داریم، اما خیلی وقتا مبیع شخصی است، یعنی دست میگذارن روی یک، عرض کنم خدمت شما، شیء خاصی اون رو معامله میکنن. ایشون میفرماید ثمن کلی هم مثل مبیع کلیه. برای مبیع کلی مثال بزنیم. خوب دقت کنید، من یه چیزی رو که فکر میکنم درس فردامون هست اینجا توضیح بدم که تو این بحث خیلی به دردمون میخوره، و اون این که آقایونی که عرض کنم این قاعده رو فرمودن، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، میخوان بگن که حالا مثلا رو مبیع من پیادش بکنم، مبیع وقتی دست آقای، عرض کنم خدمت شما، مشتری رسید، یعنی بایع تحویل داد به مشتری، اگر مشتری خیار داشته باشه و بایع خیار نداشته باشه، خب قاعده چی میگه؟ میگه اگر این مبیع دست مشتری ذل خیار تلف بشود، این از جیب خود آقای بایع. اینا حرفشون اینه، میگن مادامی که مشتری خیار دارد، چطور این مبیع قبل از قبض آقای مشتری گردن کی بود؟ گردن خود آقای بایع بود، چون دست بایع اگر تلف بشه تا قبل از قبض که گردن خودشه به این معنا که موجب انفساخ بیعه. حالا هم که مبیع رو بایع تحویل به مشتری داده، چون در زمان خیار مشتریست، بازم حکم قبل از قبض رو داره. میگیم بعد از قبض هم مثل قبل از قبضه، ها؟ مثل قبل از قبضه، یعنی بعد از قبضم اگر تلف بشه باز از جیب، عرض کنم خدمت شما، آقای بایع رفته. مرادشون از، عرض کنم خدمت شما، این قاعده اینه که هرچی ما قبل از قبض میگیم، بعد از قبضم انگار میگیم، به شرط این که اون کسی که قبض کرده خیار داشته باشه و طرف مقابلش خیار نداشته باشه. حالا نسبت به مبیع کلی ایشون اینجوری مثال میزنه، میفرماید که عرض کنم مثلا اگر مشتری طعام کلی را بخرد به شرط خیار مثلا یک هفتهی برای خودش، مثلا 100 کیلو برنج تارم درجه یک، میره در مغازه میگه آقا برنج تارم داری؟ میگه الان موجود ندارم اما برات تهیه میکنم. میگه آقا من 100 کیلو برنج تارم درجه یک رو از شما میخرم به 1,000,000 تومان، یعنی کیلوی 10,000 تومان مثلا. آقا کدوم برنج؟ برنجی وجود نداره که من دست بذارم روش بگم آقا این برنج رو بهت فروختم، باید برم بازار تهیه کنم برات. خب اینجا در واقع مبیع ما کلیست، اما شرط خیار یک هفته ای کرده مشتری برای خودش. بعد آقای بایع یکی از افراد اون مبیع کلی رو میره از بازار مثلا تهیه میکنه یا میره از انبارش میاره، این رو عرض کنم میده به آقای مشتری، یعنی مشتری قبض میکنه از بایع. 100 کیلو برنج رو وقتی قبض کرد آقای مشتری، این برنج در دست مشتری تلف میشه. این شد مثال ما. ایشون میفرماید تو این فرض ظاهر این است که زمان این 100 کیلو برنجی که دست مشتری تلف شده با بایع نیست، یعنی نمیتونیم بر اساس التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بگیم زمانش با بایعه. و حال این که اگر دقت کنید آقا، و حال این که اگر مبیع ما مبیع شخصی بود، بر اساس همین التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له میگفتیم زمانش با بایع هست، اما اینجا نمیتونیم بگیم زمانش با بایع. چرا؟ علتش این است که اگر بخواد زمانش با بایع باشه، طبق اون چه فقها از این قاعده فهمیدن، مقتضای زمان مبیع، اگر بایع بخواد ضامن باشه که ما قبول نکردیم، اگر بایع بخواد ضامن باشه، اقتضاء زمان مبیع با بایع در مدت خیار مشتری این است که مبیع به همان حالی باشد که قبل از عقد بود. چطور در مبیع شخصی میگفتیم حالش همون حال قبل از قبضه؟ یعنی اگر قبل از قبض در واقع این مبیع شخصی دست آقای بایع تلف میشد، گردن خودش بود، باعث انفساخ عقد بود. الان هم که دست آقای مشتری تلف شده، بازم باعث انفساخ عقده. درست شد؟ اما عرض کنم خدمت شما، توی مبیع کلی ایشون میفرماند ما نمیتونیم یه حرفو بزنیم. در مبیع شخصی قبل از قبض، دوباره عرض میکنم، قبل از قبض تلفش بر عهده بایع بود. بعد از قبض در زمان خیار مشتری هم بر عهده بایع است، به این معنا که اگر تلف بشه، عرض کنم، عقد منفسخ میشه و ثمن باید برگرده به آقای مشتری. اما تو مبیع کلی، این که این فرد از کلی با قبض در ملک مشتری داخل شده، این مستلزم انفساخ عقد نیست در فرض تلف. در واقع این یک فردی از افراد اون کلی است. عقد که روی این فرد نرفته که ما بگیم با تلف این فرد خاص عقد منفسخ میشه. نه، عقد سر جای خودش هست. دقت میکنین؟ چرا؟ چون عقد روی این 100 کیلو برنج خاص که نرفته که شما بگید حالا که تلف شد پس دیگه، عرض کنم خدمت شما، معامله باطله. یه سوال، اگر معنای زمان بایع در فرضی که بایع ضامن بود انفساخ عقد نیست، پس معنای زمان چیه؟ ایشون میفرماد معنای زمان بایع نسبت به این فرد از کلی اگر میخواست ضامن باشه، این میشد که کلی مثل غیر مقبوض میشد، یعنی بر میگشت به حالت قبل از قبض. چطور قبل از قبض؟ عرض کنم اگر مبیع کلی قبض نشده بود، بایع باید یه فرد دیگری رو به مشتری میداد. الانم که قبض شده و تلف شده، باید یک فرد دیگری رو بده. یعنی اگر بخوایم زمان بایع رو تصویر بکنیم که ما قبولش نکردیم، باید اینجوری بگیم. و یه همچی چیزی از اخبار، از روایات ما استفاده نمیشه که این آقا کلی رو یه بار داده به مشتری، مشتری تلفش کرده، دوباره بخواد این رو، عرض کنم خدمت شما، یک فرد دیگری رو به آقای مشتری پرداخت بکنه. ایشون میفرماد از روایات ما چون این چیزی استفاده نمیشود. نگاه کنید، فل اولا اینو خوندیم، ببخشید. و اما اذا کان الثمن کلیاً، اگر ثمنمون کلی باشه، فحالهو حال المبیع اذا کان کلیاً، ثمن کلیاً حالش مثل حال مبیع است اگر مبیع کلی باشه. مثل کجا؟ کما اذا اشترى طعاما کلیا به شرط الخيار له الى مدت، مثل صورتی که بخرد مشتری یک طعام کلی رو، مثل 100 کیلو برنج تارم درجه یک اما کلی، به شرط خیار برای مشتری، یعنی مشتری یک هفته خیار برای خودش قرار بده، الا مدتن، مثلا تا یک هفته، فقط از آقای مشتری فردن منهو، یک فرد از اون کلی طعام رو قبض بکنه، فتلف فیده، بعد این عرض کنم 100 کیلو برنجی که دریافت کرده از آقای بایه، این در دست آقای مشتری تلف بشه. ایشون میفهمد فان الظاهر عدم و زمانه علی البایه، ظاهر این است که این زمان تلف با بایه نیست، گردن بایه نیست، گردن خود مشتریه. چرا؟ خوب دقت کنید، لان مقتضا زمان المبی فی مدت الخیار، لأن مقتضى زمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له، مقتضای زمان مبیع در مدت خیار بر کسی که خیار نداره، طبق اون چه فهمیدن بسیاری از علما، الا ما فهمه غیر واحدن، بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض. این میخواد بگه در واقع این حکم قبل از قبض رو داره. حالا توی عرض کنم خدمت شما، مبیع شخصی نه کلی، اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم چون مبیع شخصیه، چطور قبل از قبض اگر تلف بشه بیع باطله، باعث انفساخ بیعه، چون یکی از عوض این تلف شده دیگه. وقتی یکی از عوض این تلف شده، دست خود آقای عرض کنم مثلا مبیع دست خود آقای بایعم تلف شده قبل از قبض مشتری، اینجا باعث عرض کنم خدمت شما انفساخ بیعه. گفتیم بعد از قبض مشتری هم اگر مشتری خیار داشته باشه، بایع خیار نداشته باشه، بازم همین حکمو داره، یعنی برمیگرده به قبل قبض، حکم قبل قبض رو داره. اینجا هم همینه، مقتضای زمان مبیع در مدت خیار، اگر ما زمان مبیع رو گردن آقای بایع بدانیم که ما ندانستیم، در مدت خیار علی من لا خیار علی میشه بقاءه علی ما کان علیه قبل القبض. و دخول الفرد، حالا تو کلی ایشون میفرماد این که این فرد از کلی مبیع داخل میشود در ملک مشتری بعد از اینکه مشتری قبضش کرد، خب این دخول فرد در ملک مشتری لا یستلزم انفساخ العقد، این باعث انفساخ عقد نیست. چرا باعث انفساخ عقد نیست؟ به خاطر اینکه عقد بر این فرد خاص که منعقد نشده بود که با تلف این فرد بخوایم بگیم عقد منفسخه. نه، عقد رو کلی مبیع در واقع خونده شده بود، کلی مبیع هم که تلف نشده، اونی که تلف شده این فرد از اون کلی است. خب یه کسی اینجا قبل از بعد، یه کسی اینجا سوال میکنه از ما، میگه پس اگر معنای زمان مبیع در فرض این که بایع ضامن باشه، اگر معنای زمان بایع اگر ضامن بود و ما قبول داشتیم زمانش رو، انفساخ عقد نیست، پس معنای زمان چیه؟ ایشون میفرماد بل معنا زمان به نسبه الالفرد سیرورت الکلی که غیر المقبوض. اگر ما زمان بایع رو بپذیریم، معنای زمان طبق اونچه که در شخصی گفتیم این میشه، نسبت به این فرد از کلی میشه سیرورت الکلی که غیر المقبوض. در واقع این بر میگرده به قبل از قبض، انگار این کلیم قبض نشده و اگر میخواست عرض کنم و اگر قبض نشده بود ما چی میگفتیم؟ میگفتیم آقای بایع باید این رو به قبض مشتری برساند، یعنی دوباره به او پرداخت بکنه. و این دوباره پرداخت کردن و هازا یعنی این معنا برای زمان، این سیرورت الکلی که غیر المقبوض مما لا تدل علیه الاخبار المتقدمه، این چیزی نیست که اخبار متقدمه بخواد دلالتی برش داشته باشه. چرا؟ ببینید مراد از این اخبار اون اخباری است که میگفت تلف مثلا در دست مشتری که خیار حیوان داره به عهده بایع، میگفت وقتی حیوان رو مشتری تحویل گرفته تو سه روز خیار حیوان اگر تلف بشه این گردن آقای بایع. عرض کنم خدمت شما اون اخبار ظاهرش چیه؟ اون اخبار ظاهرش انفساخ عقده. چرا؟ چون مراد از اون اخبار که میگه تلف حیوان در دست مشتری بر عهده بایعه، ظاهرش این است که بایع ثمن رو برگردونه و بی بدون نیاز به اعمال خیار مشتری منفسخ است. این دیگه ظاهرش این نیست که اینو عرض کنم کلی بوده و این یه مستاقی رو داده الان یه مستاق دیگر رو باید بده. نه، ظاهرش این نیست که یه مستاق دیگر رو باید عرض کنم پرداخت بکنه، بلکه ظاهرش انفساخ عقده. فتعمل هم به نظر میرسه به نگاه شیخ انصاری اشاره به دقت هست. البته حالا محشین یه اشارات دیگری رو مطرح کردن، من برخیش رو بررسی کردم، به ذهنم رسید که نمیتونه اون اشارات که محشین مطرح کردن مورد نظر مرحوم شیخ انصاری باشه. این تا اینجا، ثم دیگه انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.